ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. کمیسیون اروپا کار بر روی فرایند قانونی برای مسدود کردن تحریمات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند. معاون استاندار فارس می‌گوید عده‌ای به گفته وی فرصت طلب تجمعات غیرقانونی در کازرون برگزار کردند. برخی شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی به برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان در کازرون واکنش نشان دادند. درود شنوندگان ارجمند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا امروز در پایان جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا گفت که آنها به اتفاق آرا توافق کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است در توافق بمانند. توسک در این حال اضافه کرد که شورای اروپا از کمیسیون اروپایی خواسته است برای اقدام در زمینه منافع اروپا که تحت شعاع قرار می‌گیرند آماده شود. در همین حال ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا نیز به خبرنگاران گفت اتحادیه باید از شرکت‌هایش حمایت کند و از همین رو کار برای تهیه متممی برای قانون مسدود کننده در این زمینه را آغاز می‌کند. این قانون که مربوط به دهه 90 میلادی است، حال باید شامل قانون‌های تحریمی ایران نیز بشود تا اروپا بتواند از آن استفاده کند. بنابراین قانون شرکت‌های اروپایی ملزم به پیروی از قوانین تحریمی آمریکا نیستند. ژان کلود یونکر گفته از هدف اتحادیه این است که این روند قانونی تا پیش از بازگشت تحریمات آمریکا در 15 مرداد آماده شود. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پی اعلام تصمیم اتحادیه اروپا گفت آنها در تلاشند تا موضوع دادن غرامت به کمپانی‌های کوچک و متوسط را بررسی کنند. اما مرکل افزود در نظر گرفتن این موضوع برای همه نهادهای تجاری که هدف اقدامات آمریکا قرار می‌گیرند شدنی نیست و نباید در این زمینه توهمی ایجاد شود. کشورهای اروپایی امیدوارند با این اقدامات در مقابل تحریمات ثانویه ایالات متحده تهران را راضی کنند که در برجام بماند. تهران هشدار داده است در صورت منفعت نبردن از برجام از توافق خارج خواهد شد و برنامه هسته‌ای ایران را بدون محدودیت ادامه می‌دهد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس درباره تظاهرات کازرون گفت عده‌ای که وی آنها را فرصت طلب توصیف کرده شایعه تقسیم آن شهرستان را دستاویزی برای برپایی تجمعات غیرقانونی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هادی پژوهش جهرومی با اشاره به فراخوان شبکه‌های مجازی از مردم برای برپایی تجمع در کازرون و حوادث روز گذشته گفته است در جریان درگیری‌ها دو مأمور نیروی انتظامی و 9 تن از حمله کنندگان به مقر پلیس زخمی شدند که یکی از زخمی‌های جمعیت معترضان پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد. پیش از این کمپین حقوق بشر در ایران از کشته شدن دست کم 3 تن در تظاهرات شب گذشته گزارش داده بود. گزارش ها همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و بازداشت 10 تن از آنان در 2 روز اخیر است. معاون استاندار فارس همچنین اشاره کرده که درگیری ها در روز پنج شنبه امروز ادامه یافت و عده‌ای که سلاح سرد داشتند با حمله به نیروهای انتظامی 2 دستگاه خودروی پلیس را آتش زدند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی خطوط تلفن همراه و اینترنت قطع است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در شهر دارند. برخورد خشونتبار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان در شهر کازرون در استان فارس، واکنش برخی از شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را همراه داشته است. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با توصیف حکومت جمهوری اسلامی به عنوان فرقه تبهکار و اشغالگر نوشته است که جنایتی دیگر این بار در کازرون رقم زده شده است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین نسبت به آنچه به بار نشستن ایستادگی و دلیری مردم خواند ابراز اطمینان کرده است. شورای ملی مقاومت ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران هم در بیانیه‌ای با توصیف تظاهرات مردم کازرون به عنوان خیزش کازرون خواهان کمک مردم به مجروحان و حمایت از دستگیر شدگان در شهر شده است. شورای ملی مقاومت ایران نوشت که خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی شهر از سوی ماموران امنیتی و گارد ضد شورش محاصره شده است و آنها اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهر کنندگان کردند. در ارتباط با تظاهرات کازرون، سمیرا قرایی با حسین قاضیان جامعه شناس گفتگو کرده و پرسیده است آیا اتفاق ویژه‌ای در جامعه ایران در حال روی دادن است؟ حسین قاضیان در آمریکا:
می‌دونید که توی دو سه سال اخیر ما شاهد این اعتراضات پراکنده به دلایل مختلف و در مناطق متفاوت بودیم، اما بعد از اتفاقات دی ماه سال قبل حالا همه این اعتراضات چه در گذشته چه اونا که بعد از اون اتفاق میفتن یک نقطه ارجاع پیدا کرده که افراد با ارجاع دادن به اون نقطه که عبارت باشه از اعتراضات دی ماه به اون یه معنای جدید میبخشن و اینا رو یک روند محسوب میکنن. شاید خیلی هم بیراه نباشه، برای اینکه ما میدونیم سطح نارضایتی در جامعه ما فوق العاده بالاست و هر جایی که امکان این وجود داشته باشه که این نارضایتی به اعتراض تبدیل بشه اونجا ممکنه که چنین مثلا نقطه شروعی باشه برای این اعتراضات، و چون این نارضایتی افزایش پیدا کرده انتظار میره که اعتراضات هم افزایش پیدا کنه. این شاید یک راهی باشه برای فهمیدن افزایش تعداد این اعتراضات.
آقای قاضیان، آیا میشه به این فکر کرد که اعتراضات دی ماه یک نقطه عطفی بوده در شکستن ترس مردم از آمدن به خیابون و مقابله کردن با خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی و انتظامی به کار می‌گیرند؟
من فکر نمی‌کنم مسئله خشونت و کاهش ترس در اینجا عامل اساسی بوده باشه. مثلا اگر مقایسه کنید این اتفاقات دی ماه رو با جنبش سبز در طول دو سال تقریبا چیزی بوده 100 کشته داد، در حالی که در اتفاقات دی ماه ما در حدود دو هفته شاهد حدود 20 اندی کشته بودیم. یعنی میزان خشونت که در اتفاقات دی ماه اتفاقا از هر دو طرف رخ داد بیشتر از گذشته بود، بنابراین احتمالا باید اون بیشتر مردم رو هراس کنه از آمدن به خیابون، چون احتمال کشته شدن رو بیشتر میکنه. من فکر میکنم دلایل دیگری وجود داره، از جمله اینکه این اعتراضات عینی و ملموس هستن راجع به موضوعاتی که مردم به صورت روزمره در زندگی عادی خودشون با اون روبرو هستن، مثلا مثل مشکل آب برای کشاورزا، مثل مشکل گرد و غبار برای آدمایی که مجبورن تو هوا زندگی کنن، مثل پرداخت نشدن حقوق کارمندا و کارگرایی که ماها کار کردن، یا معلمای هر کس دیگه، کسایی که پولشون صندوقای اعتباری خوردن، کسایی که به قومیتشون توهین میشه، کسایی که شهری رو دارن یه بخشی ازش جدا میکنن. اینا مسائل عینی و ملموسی هستن که اون افراد کاملا احساس میکنن در زندگیشون، در حالی که در گذشته این اعتراضات عموما تحت عناوین خیلی کلی مثل آزادی، چیزهایی که به حقوق بشر مربوط میشه، به مسائل جامعه مدنی مربوط میشه، حقوق گروهی از مردم مربوط میشه، که عناوین خیلی عمومی و کلی بودن، جنبه انتزاعی تری داشتن تا این چیزهای ملموس و عینی که آدم ها باش روبرو هستن، و بنابراین اینا در واقع امکان بسیج شدن حول این مسائل عینی روزمره رو دارن و با اونا کاملا در تماس روحی و احساسی هستن که اونا رو برمی‌انگیزونه که بخوام بیان تو فیلم. من فکر می‌کنم این یه عامل مهمتره، یه عامل دیگه هم خیلی کمک کرده به اینا تحول در شبکه ارتباطات، یعنی وجود شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و کوچیک بودن محل، این دوتا یعنی محل علاوه جغرافیایی کمک کرده که این تجمعات بتونه یک شبکه ارتباطی کارآمد داشته باشه و تو محل کوچیک کار بکنه و این اعتراضات رو سامان بده.
آقای قاضیان، آیا میشه گفت که اعتراضات در ایران با دیگر نقاط جهان فرق داره و تا حد زیادی به لحاظ سیاسی اشباع شده است؟ چون که اعتصابات به عنوان مثال در سرتاسر جهان یک مسئله صنفیه، اما در ایران که میاد این اعتصابات یا هر نوع اعتراض دیگری سیاسی میشه و تقریبا حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشونه میگیره.
میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل اینه که در حکومت ایران یک نوع گرایش توتالیتری وجود داشته، چه در ایدئولوژی چه در میان گردانندگان حکومت. این ایدئولوژی و اون تمایل گردانندگان باعث شده همه چیز انگار سیاسی بشه، یعنی از خوردن و خوابیدن و نوشیدن و سفر رفتن و در حضر بودن و مرگ و عروسی و اقتصاد و ورزش و هر چیز دیگری که فکر کنید یه جوری دومش در واقع به دوم دولت یا حکومت وصله. بنابراین به محض اینکه مردم تو هر کدوم از اینا بخوان تخطی بکنن، انگار با حکومت روبرو شدن. مثلا شما لباس پوشیدن در نظر بگیرید، اگر حکومت باش کاری نداشته باشه، شما هر جور لباس بپوشید با حکومت مخالفت نمی‌کنید. اما یه حکومت دست بذاره روی لباس پوشیدن شما، وقتی شما اون نوع از لباس پوشیدنی که حکومت میخواد رو عملی نمی‌کنید، انگار شما دارید با حکومت درمیافتید، در حالی که شما می‌خواید فقط لباس دیگری بپوشید. بنابراین خود حکومت با سراسری کردن سیاست در همه چیز، در همه اجزای زندگی، عملا خودش رو روبروی همه مردمی قرار میده که هر نوع چیزی رو در جامعه نمیپسندن. چیزی رو میخوان بخورن که دولت اجازه نمیده، چیزی رو میخوان بیاشن که دولت اجازه نمیده، روابطی میخوان داشته باشن که حکومت نمیپذیره. خب همه اینا عملا شما رو رو در روی دولت قرار میده. از اون طرف نسبت به هر نوع حرکت دیگری هم مشکوکه. یعنی شما اگه آب بازی بکنید توی پارک یا کودکان کار رو بخواید بهشون برسید، نمیدونم برید به خوش شدن دریاچه ارومیه اعتراض کنید، این رو سیاسی میکنه و فکر میکنه پشت این یه اندیشه سیاسی هست. بنابراین عملا رفتار سنفی یا موضوعی رو هم به رسمیت نمیشناسه و خودش رو دوباره جلو اینا قرار میده، چه برسه به اینکه بپذیره که منافع سنفی معنا دارن، مشروعیت دارن و اجازه دارن که کسی که منافع سنفی دارن دور هم جمع بشن، به خودشون تشکل بدن، سندیکا درست کنن، اتحادیه درست کنن و منافع خودشون دفاع کنن. یعنی هیچ قطعی از مخالفت سنفی رو در واقع بر نمیتابه. این دوتا عاملی که رو هم جمع میشن، در واقع شما هر نوع فعالیت سیاسی سنفی که بکنید معنای سیاسی پیدا میکنه و حکومت خودش رو روبروی اون فعالیت ها میبینه.
حسین قاضیان جامعه شناس بود در آمریکا. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. حدود 100 کارگر کارخانه فیلتر البرز امروز در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات خود خواندند، در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا دست کم 2 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده و مدیران شرکت از اوایل سال جاری اقدام به اخراج تعدادی از آنان کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به یکی از مهمترین گرفتاری‌های کارگران ایران تبدیل شده و این موضوع اعتراضات صنفی آنان را به دنبال داشته است. از جمله 100 تن از کارگران خدماتی و پسماند شهرداری آبادان روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی شهر تجمع کردند. بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور جعفر ابراهیمی امروز گفت که تمامی تشکل‌های معلمان خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط محمد حبیبی هستند. محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان 20 اردیبهشت در جریان تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد. بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور به سایت جامعه نو گفته است که فشار بر محمد حبیبی به منزله نادیده گرفتن مطالبات صنفی و آموزشی و به محاق بردن فعالیت تشکل‌های صنفی است. در همین حال همسر محمد حبیبی خدیجه پاکزمیر به جامعه نو گفته است که روز سه‌شنبه با او تنها برای 5 دقیقه دیدار کرد و مشاهده کرده که وضعیت بسیار ناخوشایندی داشته است، از اون جمله اینکه او را با پای برهنه و لباس پاره به ملاقات آورده بودند. و آخرین آمار از میزان بارندگی در ایران نشان می‌دهد که روند بارش از ابتدای سال آبی 96-97 تا 25 اردیبهشت به 156 میلیمتر رسیده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه دراز مدت نزدیک به 32% کاهش داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 30% افت نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش میزان بارش در حوزه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون نزدیک به 330 میلیمتر، در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان حدود 209 میلیمتر، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 374 میلیمتر بوده است. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.